شود.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر کاشانیان، کارشناس محترم برنامه، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، توضیحات بسیار جالب و ارزشمندی را در مورد شرایط خانمایی که در دوران بارداری هستند و دوران حامل شدن هستند اما 5-6 ماه اینا مریض نمیشن صحبت کردن که باید حتما مراجعه بکنن. راجع به خانمایی که در سنین جوانی 30-40 سالگی علائم و نشانه های خشک شدن یا یائسگی را پیدا می کنند باز توضیحات دادن که بسیار بسیار ارزشمند بود، و همینطور راجع به اونایی که عادت ماهانه دارن و بحث تخمک گذاریشان و اونایی که در یک ماه ممکنه به تعبیر خودشان دو دفعه مریض ماهانه شون، راجع به همه اینا تفصیلات و توضیحات خوبی داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت از برنامه می رسیم به دوری سوم از سن و عمر خانم ها، یعنی وقتی که به سن و سال یائسگی یا اونمو خوش شدن از بینمازی و عادت ماهانه می رسن. برای این خانم ها که وارد دوران قطع قاعدگی و پریود شدن میشن از نظر فیزیولوژی و طبیعی، برای اینا کار خاص لازمه؟ اگه تغییراتی دارن بررسی و پیگیری اینا میخواین یا نی بگذاریم اونمو روال طبیعی طی شود؟
باز سوال خیلی خوبیه، بدن این که خانمایی که تو سن یائسگی هستن وقتی قاعدگیشون قطع میشه واقعا بنا رو بدی میذارن که یائسه شدن، و گاهی اوقات ممکنه واقعا یائسه نباشن. این تصورشون اینه، چون سن یائسگی برای افراد مختلف متفاوته. حتی خانمایی هستن که تو 56-57 سالگی ممکنه هنوز یائسه نشده باشن. برای این که قاعدگی قطع میشه تو سن یائسگی، به خصوص اگر با علائمی همراه باشه که نشون دهنده کمبود استروژن، مثلا گور گرفتگی، مثل خشکی واژن، خب این بیشتر علامت این هست که یائسگی اتفاق داره میفته و درسته. ولی گاهی اوقات یائسگی تو سنین نزدیک به یائسگی قطع میشه ولی خانم هنوز یائسه نیست، یعنی تختان داره هورمونش رو ترشح میکنه و این هورمون میاد روی عسل داخلی رحم همچنان تاثیر میذاره. بنابراین واقعیت یه خانم بعد از اینکه در سنین یائسگی پریودشون عقب افتاد، حتما به پزشک مراجعه کنن و بررسی بشن که آیا یائسه شدن یا نه، و این با آزمایش هورمونی امکان پذیر است. و در صورتی که آزمایش هورمونی بیانگر یائسگی باشه، اون موقع بنا رو بذارن بر یائسگی و نزود تر. چون ممکنه بعد بیفتن رو خونریزی که بازم تو که عرض کردم خدمت شما ممکنه بسیار شدید باشه، ممکنه سطح داخلی رحم زخیم بشه و مستعد بیماری بعدی بشن، و بنابراین نباید به این صورت ساده با مسئله برخورد کنن که خیلی خوب بابا ولش کن من دارم یائسه میشم و اهمیتی نداره. همیشه اینجوری نیست.
بسیار خوب خانم دکتر، یکی از سوالات جدی برای خانمایی که در مقطعی دچار قطع قاعدگی و عادت ماهانه میشن مسئله استفاده از زرق یا تزریق پیچکاری یا آمپول هورمون پروژسترون هست که با نظر دکتر یا گاهی خودسرانه، یعنی از پیش خود برای که مریض و بینماز شوند و تاخیرشان دیر نشوه اقدام به زرق و پیچکاری پروژسترون میکنن، و دیده میشه که گاهی وقتی اینمی تزریق هم کدام فایده نمیکنه و اینا مریض نمیشن. راجع به امین موضوع و اینمی مسئله توضیح بتین که شنونده های ما و خانم های محترمه آگاهی پیدا بکنن.
ببینیم وقتی که آمپول پروژسترون تزریق میشه، خیلی اوقات دیده شده که این اشتباه انجام میشه از طرف خود خانوما، گاهی اوقات این کارو میکنن که وقتی که پریود نمیشن مثلا بعد از یه دو هفته دوباره میرن یه آمپول پروژسترون دیگه میزنن. این کار اشتباهیه، چون خیلی اوقات اندومتر در حقیقت سطح داخلی رحم آماده ریزش هست و با تزریق پروژسترون دوم در واقع جلوی ریزشش مجدد گرفته میشه. برای این کارو حتما سر خود انجام ندن، با پزشک حتما مشورت بکنن. پروژسترون تزریقش به مقدار زیاد یادم باز خودش باعث میشه که قاعدگی اتفاق نیفته، بدنی که سطح داخلی رحم رو میتونه خیلی نازک و ظریف بکنه. این که با پروژسترون پریود نشدن، اگر بنا رو بر این بذاریم که درست و به جا تزریق شده و به مقدار بیشتر از حدم نبوده، در حقیقت نشون دهنده اینه که نکنه اصلا استروژنی هم وجود نداشته باشه، چون پروژسترون فقط در جایی که استروژن وجود داشته تاثیر میکنه. بنابراین این خانم باید استروژن و پروژسترون ها رو باید با هم مصرف کنن، ببینیم آیا قاعدگی واقعا درشون اتفاق میفته یا نه. و اولین مسئله ای که قبل از اینکه استروژن بخوایم براشون داده بشیم، ولی در صورتی که ازدواج کرده بودن، حتما از نظر حاملگی باید بررسی بشن.
و بالاخره خانم دکتر، یک سوال ای که یک خانمی که ازدواج کرده دچار قطع قاعدگی میشه، عادت معانیش قطع میشه، و اینجا سوال ایست که آیا برای تست حاملگی ای که مطمئن شویم که حامله هست یا نیست، ای آیا ضرورت داره یا نه؟ اینمی ضرورت شما توصیه خاصی اگر دارین بفرمایید.
قطعا بله، یعنی حتما باید مطمئن بشیم که خانم حامله نیست. خیلی از خانم‌ها مقاومت به خرج میدن، میگن من مطمئنم، از روش‌های خوب پیشگیری از بارداری استفاده میکنم، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما، تمام روش‌های پیشگیری از بارداری فیلر دارن و ممکنه خانم باشون حامله بشه. حتما باید از نظر بارداری بررسی بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. اگر در پایان کدام نقطه و توصیه دارین برای خانم‌های محترمه، از شما میشنویم.
من تنها مسئله که فکر میکنم اینکه وقتی قاعدگی قطع میشه، فقط به گفتن همسایه و عمو و خاله فکر نکنن، حتما به پزشک مراجعه کنن، ممکنه مسائل جدی مطرح بشه.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه خانم دکتر کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی. از شما عزیزان شرمندم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فرق، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
بفرمایین چای نوش جان.
بمیشکو یا یک دقیقه بیشی، من خوب بر چای خوردن نامده عزیزم.
نه عزیزم، از قدیم گفتن بدون چای جنگ نشه.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه او از نیستان های آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه امروز انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشین و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان و صحبت‌های رئیس مجلس و رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم، و جزئیات قتل فجیع کارگران بامیانی معدن در ولایت ننگرهار افغانستان. مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان پس از تعطیلات زمستانی صبح امروز با حضور رئیسان مجلسین شورای ملی، رئیس جمهوری افغانستان، اعضای کابینه، تعدادی از رهبران سیاسی و جهادی و متنفذین افغان و اعضای شورای ملی برگزار شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در این مراسم ضمن خوشامدگویی به حضار در سخنانی گفت که اعضای شورای ملی نمایندگان مردم هستند و مردم هم از اونها انتظار دارند که تمام تلاش خودشان را در جهت انجام وظایفشان انجام بدهند.
جلالت ما رئیس جمهور، خرسندم که بعد از گذشت مدت یک سال توفیق الهی نصیب همه ما گردید تا بار دیگر شاهد حضور شما و همه راکینیالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح اجلاس امروزی خانه ملت باشیم. با شما بهتر معلوم است که همه اعضای این خانه به نمایندگی از مردم این سرزمین افتخار عضویت در شورای ملی را دارند. بدون شک این نمایندگی مسئولیت است پس بزرگ در برابر مردم افغانستان که آنها انتظار دارند تا وکلایشان در مجلس فقط و فقط مسئولیت و رسالتشان را با کمال صداقت و ایمانداری انجام دهند، که همگی ما و شما از گذشته تا کنون در معرض قضاوت مردم خود قرار داریم. ابعاد مثبت این قضاوت زمان رو نما خواهد گردید که ما بتوانیم ثابت کنیم که شایسته اعتماد مردم خود هستیم. این اعتماد زمانی به دست خواهد آمد که گفتار نیک ما را جامعه عمل بپوشانیم. جلالت ماب رئیس جمهور، یقین کامل دارم که همکاری نزدیک بین قوای ثلاثه دولت و رعایت جایگاه یک قوا توسط قوای دیگر ما را برای رسیدن به یک دولت قانونمند نزدیک و نزدیکتر می سازد. احترام به مساوات و فیصله های مجلسین شورای ملی در ذات خود احترام گذاشتن به خواست مردم افغانستان است. ناگفته نماند که در طول سال جاری تعداد زیادی از اعضای کابینه جهت دریافت رای تایید به ولسی جرگه معرفی شدند که در نتیجه اکثریت آنها مورد تایید نمایندگان خانه ملت قرار گرفتند. این عمل در نوع خود قانونی بودن نهاد را ثابت می سازد که قابل تمجید و ستایش است. الحمدلله اکنون که ما شاید آغاز سال سوم تقنین شورای ملی هستیم، ولسی جرگه انتظار دارد تا در آغاز سال جاری هر چه زودتر رهبری دولت به عرف سرپرستی خاتمه داده و آن دست اعضای کابینه، استر محکمه و سایر ذواتی که نیازمند دریافت رای تایید ولسی جرگه شورای ملی می باشند در زودترین فرصت ممکن به خانه ملت معرفی گردند تا باشد جهت تامین و تکمیل نظام قانونمند همدیگر را یاری رسانیده باشیم.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان با اشاره به مسئله صلح افغانستان از گروه طالبان خواست که حملات و خشونت‌ها را کاهش بدهند.
جلالت ماب رئیس جمهور و میهمانان گرامی، کشور عزیز ما افغانستان در آستانه یک آزمون بزرگ تاریخی تحت عنوان پروسه صلح قرار دارد. شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها و حملات خیش را کاهش دهند، چون ادامه خشونت‌ها و تداوم جنگ جز ویرانی چیز دیگری به بار نخواهد آورد. همچنان شورای ملی از طریق طلبات عقود دارد که در گفتگاه صلح بین افغانی از خیش انعطاف نشان داده از طرح جنده هایی که حداقل در شرایط فعلی جنبه تطبیقی ندارد پرهیز کنند تا برای صلح و ثبات و بازسازی افغانستان با هم تلاش نماییم. ما به نمایندگی از مردم از رهبران طالبان می خواهیم تا در تاریخ آینده به عنوان صلح کنندگان با عزت این کشور یاد شوند. حالا زمان آن است که خشونت ها را پایان دهند و بدون بهانه بیشتر به میز مذاکره برگردند و با تجبس دائمی تن دهند. جلالت ماب رئیس جمهور، شایان ذکر است که فداکاری ها مبارزات افتخار آفرین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که حافظان اصلی استقلال کشور تمامی ترضی و نوامیس ملی این مرز بوم هستند اظهار نهایت سپاس و قدردانی نماییم و درود می فرستم به روح تمام شهدای این راه مقدس و برای تمام کسانی که در راه دفاع از کشورشان فرزندان و عزیزان خیش را دست دادن. صبر جمیل از بارگاه عزت منان پاهنم. خداوند منان به همه زخمی های نیروهای امنیتی و دفاعی شفای عاجل نصیب کند. امید دارم تا سال جدید بهار نو، سال ثبات، امنیت، صلح، رفاه و خالی از هر گونه تشویش برای مردم عزیز ما افغانستان و تمام جهانیان باشد. من به نمایندگی از همه اعضای این خانه به شما اطمینان می دهم که ما قاطعانه در پهلوی نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم خود هستیم و خواهیم بود.
بخشی از صحبت‌های میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان با ابراز خرسندی از افتتاح و آغاز به کار مجدد این مجلس ضمن یادآوری و احترام به شهدای افغانستان و حملات هدفمند ماهای اخیر هم اشاره کرد.
توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد می خواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاعی ملی امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادند ابراز می نماید. در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازان جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت‌های تاثیرگذار زیادی را از دست داده.
آقای غنی در بخش دیگری از سخنان خودش قانون اساسی را وثیقه ملی خواند که شورای ملی بر اساس این وثیقه رکن قانونگذاری کشور، مظهر اراده ملت و نماینده تمام مردم است. و افزود به عنوان رئیس جمهور همواره به مسئله تفکیک قوا تاکید داشته و گفت که تفاوت نظر بین قوا به معنای مستقل بودن اوناست، اما همکاری بین قوا وجود دارد. آقای غنی از مجلس به خاطر رأی اعتماد به بیشتر وزیران و رئیسان پیشنهادی از سوی دولت و تصویب بودجه سال 1400 هم تشکر کرد. رئیس جمهور غنی همچنان به مسئله صلح اشاره کرد و اظهار داشت که صلح حق اساسی مردم افغانستان است، اما این حق طی 42 سال گذشته از مردم این کشور گرفته شده، اما امروز فرصت خوبی برای رسیدن به یک صلح پایدار به وجود آمده.
رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان، بلکه یک هدف مقدس است. در حالی که اعلامیه‌های جهانی و قانون اساسی ما حقوق فردی شهروندان ما را تضمین می کند، 42 سال است که ملت ما از اساسی ترین حق جمعی خود که حق زندگی صلح‌آمیز است محروم بوده است. مردم ما خواهان خاتمه این جنگ هستند. خوشبختانه فرصت که امروز برای رسیدن به یک صلح واقعی و پایدار که من آن را صلح مثبت می نامم با وجود آمده است. در 42 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار چباروزی همه ملت و همه ما با اساس یک گفتمان ملی و بین‌المللی هدف را قابل محصول ساخته است. من خوشحالم که اولویت و استجالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استجالیت امروز به سطح افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگری این استجالیت را درک و احساس میکنند. ما زمان به صلح پایدار میرسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برای تان وعده می‌سپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمی‌تواند.
این هم بخش های از صحبت های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان. قبل از این هم بخش های از صحبت های میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را شنیدید در همین مراسم. در روزهای آینده اگر فرصت به ما اجازه بده انشاءالله به این موضوع و بحث های مطرح شده بیشتر خواهیم پرداخت و بیشتر تحلیل و بررسی خواهیم کرد انشاءالله. موضوع دیگه ای که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در نشست سران کشورهای عضو سازمان ایکو از کمک‌های ایران به مهاجرین افغان سپاسگزاری کرد. اشرف غنی در نشست سران کشورهای سازمان ایکو گفت از ایران به خاطر کمک به مهاجرین در امر مبارزه با کرونا سپاسگزاری می‌کنم. و در 14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو افزود خشونت باید در افغانستان متوقف شود و تلاش‌های صلح تسریع شود. وی با اشاره به حملات و ترورهای هدفمند در افغانستان گفت طالبان مسئولیت اخلاقی در محکوم کردن خشونت‌ها را دارند. اشرف غنی تاکید کرد که افغانستان آماده است تا به عنوان یک چهار راه بین آسیای مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی و بستر همکاری بین المللی و منطقه‌ای عمل کند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که انتخابات با مدیریت و نظارت بین المللی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی معیار اساسی برای اطمینان از توازن بین تداوم قانون اساسی و تغییر است. وی تاکید کرد که پاکستان به ویژه نقش مهمی در حمایت از روند صلح پایدار در افغانستان دارد، زیرا این کشور به احتمال زیاد از عواقب یک روند شکست خورده صلح رنج خواهد برد. اشرف غنی در بخش دیگری از سخنان خودش گفت ما مردم و دولت افغانستان و شرکای بین المللی مان ضرورت واقعی برای ایجاد صلح داریم. حمایت شرکای بین المللی از آتش بس جامع برای تسریع در مذاکرات دوحه ضروری است. و ادامه داد برای 42 سال ما از حق بنیادی صلح محروم شده. این وقت آن است که جلب خشونتی را بگیریم که کشور زیبای ما را به یک میدان کشتار تبدیل کرده است. خب تماس ما برقرار هست با سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل و کارشناس اقتصادی، و میخواییم با ایشان صحبت بکنیم در مورد سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای اکو و همکاری هایی که میتونه با افغانستان داشته باشد. جناب سیحون سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، سلامت باشین، بخیر باشین.
سپاسگزارم آقای سیحون از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با اهمیت سازمان همکاری های منطقه‌ای اکو. بفرمایید.
سازمان های منطقه‌ای برای همکاری اقتصادی، برای تجارت، تبادله کالا و ایجاد زیر ساخت های مشترک با هم بسیار مهم هستند، اما تاکنون نه ایکو، نه سارک، نه ای سازمان هایی که در کشورهای مثلا آسیایی هستن، مثلا در جنوب آسیا، خیلی موفق نبودن، خیلی هم کارهای مؤثری را برای توسعه اقتصادی خودشان انجام دادن. ایکو هم یکی از سازمان هایی است که تنها کنفرانس دایر میکنه و بحث میکنه و خیلی مسائل را مطرح میده، اما در عمل با وجود ظرفیت های بسیار عظیم اقتصادی و امکانات فرهنگی و اجتماعی داره، ولی در این راستا خیلی موفق نبوده و دلایل معینی هم خود داره.
بله. آیه سیحون، آیه این سازمان میتونه در بحث صلح و امنیت در افغانستان هم کمکی بکنه، با توجه به اینکه آیه غنی هم در صحبت‌های خودش در اجلاس سران اکو به این مسئله اشاره کرده؟
جان میتونه، به دلیل از اینکه یکی از مؤلفه‌های تامین صلح در افغانستان از همه مهمتر همکاری‌های منطقه‌ای است.
بله.
کشورهای پاکستان، ایران و همچنین کشورهای مانند ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارند، اینا از حراس‌افغانی متضرر هستند و دو کشور از همه بیشتر.
بله.
افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. از این بابت اگر این همکاری ها در زمینه صلح پایدار و ضمناً ختم ریشه های منازعه اینجا به اصطلاح توجه شود، مسلماً این همسویی و همکاری میتونه که زمینه را برای به طور مثال یک تضمین موفقیت صلح تضمین بکنه. این تضمین وجود نداره.
بله. جناب سیحون، سازمان همکاری های اقتصادی اکو چه کمک هایی میتونه به عرصه اقتصاد افغانستان بکنه و همکاری های این سازمان چه تأثیرات میتونه در حوزه اقتصاد افغانستان داشته باشه؟
خب البته ظرفیت های اقتصادی اکو از اروپا بیشتر است، از نظر منابع طبیعی و نفت و به طور مثال تولیدات منابع طبیعی و مواد خام اینا.
بله.
خب البته از این نقطه نظر زمانی که کشورها بتوانند در یک همسویی و همکاری این منابع را در حقیقت برای عرضه این برای همسویی و همکاری در این راستا اگر یک همکاری در از مدت را تنظیم بکنند، مسلماً برای توسعه اقتصادی تمام منطقه مفید می باشد. خب حد اقل امینا دی کشورها می توانند بسیار به سادگی می توانند که امین لحظه تجارت خودشان، روابط اقتصادیشان و ساده سپرد خود بداخلی محدودیت ها رفع کنن. همیال شما تصور کنید که ما با پاکستان رای به اصلاح ترانزیت کالا نداریم.
بله.
خب ادعا میکنیم که ما یک سازمانی در سازمان سارک هستیم و با هم همکاری داریم و این آن و زمین هم برای کاهش تعرفه در اونجا تعهدات وجود دارد.
بله.
همچنین کشورهای آسیای مرکزی به دلایل حراس افغانی و مشکلاتی که در مسائل امنیتی افغانستان وجود داره، اینا هم گاهی وقت محدودیت های وضع میدن. درست است که این بالقوا ظرفیت یک معنا داره و او را به فعالیت در آوردن و همکاری را دقیق انسجام دادن یک معنای دیگر.
بله.
از این بابت اگر اینا بتوانند که حداقل در همین لحظه تجارت و دادستد منطقه‌ای را بالاخره با یک تضمین دقیق همکاری و همچنین همسویی با هم گسترش بتن، مثلا من این موجب پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی و اعتماد متقابل می شود.
بله.
متأسفانه تاکنون این کشورها به این توفیق نیافتند.
بله.
خب بعضی کشورها پیشتر هستند، از این وقت می توانند در رای زیر ساختار لازم برای همکاری اقتصادی منطقه‌ای با هم همکاری کنند.
بله.
و تا از سال افغانستان ادعا کرد که چهارهای منطقه است، اما به او چهارها ظرفیت و توانی تنبیه این چهارها را نداره، به این معنی که زیر ساختار لازم، ترانسپورت لازم، جاده های لازم، بنادر و زمینه‌های معیاری برای ندارد. همکاری منطقه‌ای در این زمینه اگر تحصیل پیدا کنه مسلماً به سود همه کشورها است. هم منطقه هست و هم برای به اصطلاح انتقال مثلا کالا و محصولات و منابعی که کشورها دارند، خصوصا از نظر مثلا عرضه منابع انرژی در جهان این منطقه مثلا مثال ممتاز است. و از طرف دیگر محصولاتی که دارند مثلا تمامش بازار بین‌المللی متقاضی محصولات است. منابع طبیعی که دارند، معادنی که در اینجا وجود دارند، اینا در نظر یک زیرساخت لازم و یک زمینه انتقالاتی لازم نمیتونند که معنی پیدا کنه. دیو بود اگه همکاری صورت بگیره مثلا من برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای و همچنین برای نقش و اهمیت بین‌المللی بیشتر کشورها برجسته‌تر میشه در دراز مدت.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب سیحون از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با استاد سیف‌الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، در ارتباط با سازمان همکاری های اقتصادی اکو و صحبت هایی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو داشت. اینم عرض بکنم که آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر با سفرهای اتحادیه اروپا و شماری از سفرهای کشورهای دیگه هم دیدار کرده. در این دیدار که در ارگ انجام شده، شرکت کنندگان در مورد گامهای لازم در پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای و بین المللی در خصوص صلح و سایر مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مسئولین محلی ولایت ننگرهار پیشتر از شهادت 7 کارگر یک کارخانه در ولسوالی سرخرود این ولایت توسط افراد ناشناس خبر داده و گفتند که تلاش ها برای بررسی چگونگی این حادثه جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت شب پنجشنبه گذشته افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سرخرود در منطقه فتح‌آباد کارگران عادی یک کارخانه را به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند. وی در مورد هویت این 7 کارگر چیزی نگفت، اما طبق برخی گزارشات این کارگران از قوم هزاره بودند و ممکن است که توسط تروریست‌های داعش به جرم شیعه بودن کشته شده باشند. در بخشی از ولایت ننگرهار هنوز داعشی ها فعالیت دارند و دست به حملات تروریستی میزنند. چند روز قبل افراد این گروه تروریستی 3 زن را که خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی بودند هم در جلال آباد به شهادت رساندند. خب تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و میخواییم که جزئیات قتل کارگران معدن را از زبانشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید در مورد جزئیات کشته شدن 7 کارگر معدن در ولایت ننگرهار بر ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. همونطوری که شما فرمودین، دو روز قبل در منطقه مارغونده مربوط به ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار که در غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد، افراد مسلح ناشناس وارد یک مرکز تولید سینه و گچ شده و 7 تن از کارگران این مرکز تولیدی گچ و چونه را نخود دست و پایشان را بسته کردن و بعدا تیرباران کردن. شاهدان عینی گفتند که این افراد تیرباران شده باشندگان ولایت بامیان افغانستان بودند که از مدتی به این طرف در این مرکز تولیدی مصروف کار بودند و شبانه نیز در همین مرکز تولیدی به سر می بردند. اداره ولایتی ننگرهار حقوقی رویداد را تایید کرده اما جزئیات بیشتر را ارائه نکرده. اکثر این 7 تن کشته شدگان نخست به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شد و بعدا به کابل و به خانواده هایشان تسلیم داده شدن. اکنون ظاهرن گروه های مخالف به طور مشخص ابراز نظر نکردن در این مورد این رویداد، اما در بعضی از صفحات اجتماعی از قول گروه داعش گفته شده که مسئولیت این قتل را اونها به عهده گرفتن و گفتن که این افراد شامل افراد گروه به اصطلاح فاطمیون که اینجا فعالیت های سیاسی و جلب و جذب می کردن، در حالی که این افراد در اونجا مصروف تولید گچ و چونه بودن از سنگ های مخصوص که در کره آتش می انداختن و از این گچ و چونه تولید می کردن و از مدتی به این طرف در اینجا بسر می بودن و هیچ موردی در خصوصی فعالیت های سیاسی و دیگر موارد از اینها داده نشده. این اولین بار است که همچون یک واقعه در ولایت ننگرهار صورت می گیرد.
بله آقای شنواری، شما اشاره کردین که برخی منابع داعش را مسئول قتل‌ها دانستن و افرادی هم تحت نام داعش مسئولیت به عهده گرفتن. آیا اخبار دقیق تری هم در این زمینه وجود داره؟
با وجود از اینکه طالبان در این باره چیزی نگفت، اما این منطقه ساحه تحت حاکمیت گروه طالبان است و حکومت در اونجا تسلط ندارن و از صفحات اجتماعی کنون منابع میگه که مسئولیت این رویداد را گروه داعش در عهده گرفته. معلوم میشه که این گروه هم در ساحات تحت حاکمیت گروه طالبان فعالیت میکنن و میتونن هم تو عمل را انجام بدن. حکومت افغانستان چندین بار اعلام کردن که مسئولیت های همه رویداد های امنیتی برمیگرده به گروه طالبان، چون خود طالبان بارها اظهار کردن که بدون گروه طالبان هیچ گروه مخالف در افغانستان فعالیت کرده نمیتوانه و تمام ساحات تحت حاکمیتی که اینها 70% مدعی هستند مربوط به گروه طالبان میشه و دیگر گروه ها در اونجا حق فعالیت و کار کردن را نداره. این ساحه هم جزء حاکمیت گروه طالبان هست. از گفته میدانیم که هنوز هم اگر این کار از سوی گروه داعش هم صورت گرفته باشه، میدانیم که با اونها اجازه فعالیت تشریح طالبان داده شده بله. هم که یک عمل را انجام میکنه.
بله آقای شنواری، خانواده شما از دولت خواستن که قضیه را پیگیری بکنه و عاملان این جنایت به مجازات برسانه. آیا مسئولین در این زمینه اقدامی کردن و یا حداقل برای فعلا وعده ای دادن؟
روز گذشته ضیاءالحق عمرخیل والی ننگرهار در مراسم فاتح خانی یکی از دکتران زن که در انفجار مهم در شهر جلال آباد به قتل رسید گفت که به زودی ما شاهد گرفتاری تعدادی از قاتلین و مجرمین در شهر جلال آباد و اطراف آن خواهد بودیم و از پیگیری چندین مورد که در این روزهای در جلال آباد و اطراف به وقوع پیوسته گفتند که پیگیری میشوند و معاملان آن به جزای اموال میرسند، اما تا بکنون از حکومت مرکزی افغانستان برای پیگیری و تعقیب رویداد قتل 7 تن از کارگران مرکز تولیدی گچ و چونه در ولایت ننگرهار کسی و این نام به ولایت ننگرهار یا به شهر جلال آباد سفر نکرد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خیر باشید. سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح حکومت انتقالی به دولت افغانستان خبر داد. زلمه خلیلزاد گفت که درباره ارائه طرح حکومت جدید در افغانستان با حکومت و رهبران سیاسی دولت رایزنی کرده. بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجرائیه، شورای ملی و مقننه بوده و هر کدام دارای دادگاه عالی و دادگاه محلی باشد. بر اساس این سند که در 10 صفحه به انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی هم ایجاد میشه. خلیلزاد همچنین اعلام کرده به زودی این طرح با اعضای گروه طالبان به بحث میگذاره. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان درباره تضمین صلح پس از توافق با گروه طالبان مشکوک بوده و اعلام کردن این گروه همچنان به دنبال جنگ و خونریزی است. برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان هم گفتند که خلیلزاد طرحی را در خصوص صلح افغانستان ارائه کرده. از این میان عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان که با خلیلزاد دیدار داشته گفته که طرحی درباره ایجاد حکومت مشارکتی یا انتقالی از سوی خلیلزاد با حکومت و سیاسیون در میان گذاشته شده، اما این طرح نهایی نیست و باید بیشتر روش کار شود. آقای نور در گفتگو با طلوع نیوز گفت که در این طرح حفظ ارزش‌های دو دهه گذشته در نظر گرفته شده و آمریکا برای عملی شدنش عجله داره، اما زمان مشخص برای تطبیق این طرح در نظر گرفته نشده. حتی محمد نور گفته که برای تسریع روند صلح و برگزاری یک نشست بزرگ با حضور سیاستمداران کشور، حکومت و طالبان نیاز است. خلیلزاد هفته پیش با کابل آمد و برای 3 روز با رهبران حکومت و سیاسیون درباره صلح گفتگو کرد. او شام روز گذشته با دوحه رفت و با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم دیدار کرد. اما حکومت افغانستان پیش از این هر گونه طرح ایجاد حکومت موقت مخالف قانون و زمینه‌ساز فروپاشی نظام خوانده و بر حفظ جمهوریت و انتقال قدرت تنها از راه انتخابات تاکید کرده. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیشتر تاکید کرد که هیچ طرحی در رابطه با روند صلح افغانستان نباید در غیاب دولت و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و تنها بر اساس خواست خارجی ها مطرح شود. آقای دانش که روز پنجشنبه 14 حود در مراسم 26 سالیاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی صحبت میکرد گفت که هر نوع طرحی باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی کشور مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و لغو قانون اساسی. به گفته دانش در همین راستا دولت افغانستان طرح حکومت موقت یک نوع عقبگرد و به معنی فروپاشی نظام کنونی می دانم. قرار است وزارت خارجه آمریکا جایزه افتخاری زنان شجاع را در کنار زنانی از کشورهای مختلف به 7 زن از افغانستان اهدا کند که در سال 2020 میلادی جانهایشان را در جریان کار برای مردم از دست دادند. فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنرال شرمیلا فروغ، رئیس پیشین بخش جندر ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد که در ولایت‌های میدان، وردک و بامیان به عنوان قابله کار کرده بود، فاطمه رجبی، افسر پیشین پلیس در ولایت غزنی، فرشته، افسر پیشین اداره امور زندانها، ملاله میوند، گرداننده پیشین رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی، فعال پیشین حقوق زنان، از جمله زنان جانباخته هستند که قرار است این جایزه با اونا تعلق بگیرند. و آخرین خبر این که رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار اسنادی اظهار داشت که دولت این کشور معادن افغانستان به طور انحصاری به یک شرکت ورشکسته استرالیایی بخشیده. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خودش گفت که اشرف غنی و افراد نزدیک به وی معادن این کشور را به شرکت ورشکسته فورتسکیو استرالیایی که در اصل در اختیار چینی هاست بخشیده. وی افزود در زمینه سند توافق بخشش معادن آمده که حکومت افغانستان معادن سنگاهن در ولایت های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار را به این شرکت استرالیایی چینی واگذار خواهد کرد. وزارت معادن افغانستان اما اظهارات رئیس سابق امنیت ملی این کشور را بی اساس خوانده و تاکید میکنه که دولت با این شرکت استرالیایی تنها تفاهم نامه تحقیق مناطق معدنی را به امضا رسانده و پس از انجام تحقیقات در صورت علاقمندی این شرکت عقد قرارداد با تکمیل نمودن روند قانونی انجام خواهد شد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید خامک دوزی چه هنری است؟ خامک دوزی یکی از ظریف‌ترین و زیباترین هنرهای دستی زنان افغانستان محسوب می شود و این هنر جزء صنایع دستی زنان افغانستان به شمار می رود. در صنعت خامک دوزی زحمت و حوصله زیادی لازم است. زنان در ولایات مختلف افغانستان با مهارت و علاقه زیادی به این هنر می پردازند. در خامک دوزی از تار سند استفاده می گردد. در این هنر قسمت هایی از پارچه با کوک و بخیه های رنگارنگ پوشیده می شود. علاوه بر یخن و پیراهن مردانه، خامک دوزی بر روی پاچه شلوار زنانه، روی تور، دستمال، پرده و پارچه های تزئینی و غیر نیز انجام می شود. صنعت خامک دوزی در ولایات هرات، قندهار و مزار شریف